بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. یکی از
بله سوال قبل از که بزنیم که بزنیم، خب قبل تر دیدیم که شیخ اشراق زیاد دنبال این بود که لفظ وجود رو استفاده نکنه، بعد از طرف خوبیشون به توحید و انجیزان اعتقاد داره. خواستیم بدونیم که چرا اینجا شیخ اشراق از لفظ وجود داره فاصله میگیره.
حالا اون رو در بحث جعل که برسیم الان خیلی مناسب نبود که بیان کنیم. به بحث جعل وجود یا ماهیت که برسیم انشاءالله توضیح میدم که علت این که اصلا شیخ اشراق به جای جعل وجود سراغ جعل ماهیت رفته چیه، اینو بعد خواهیم گفت انشاءالله. حالا یه مقداری مقدمات و اینا رو بیشتر بخونیم بعد انشاءالله. یکی از مباحثی که در حکمت متعالیه اهمیت داره به سبب نقشی که در یه مسئله دیگری از مسائل اساسی وجود شناسی دارد، مسئله اشتراک معنوی است. البته اشتراک معنوی مورد اتفاق همه فلاسفه هست، عده زیادی از متکلمین هم این رو قبول دارن، ولی اون استفاده ای که از این مسئله در حکمت متعالیه شد در بحث‌های دیگر و مکاتب دیگر نشده بود که حالا بعداً اینو خواهیم گفت. لذا اهمیت داره که ما معنای اشتراک معنوی وجود رو درست بشناسیم، چون در بسیاری از موارد اشخاص وقتی که از اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی وجود سخن گفتن با مسامحه یا حتی غلط این مطلب رو تقریر کردن و برداشتشون برداشت صحیحی نیست و عده‌ای گمان کردن که اشتراک معنوی و لفظی که ما اینجا میگیم همون اشتراک معنوی و لفظی است که در ادبیات گفته میشود، در حالی که کاملا مسئله متفاوته و این تعبیر اشتراک معنوی خودش مشترک لفظی است بین فلسفه و علوم عقلی با ادبیات. یعنی اونجا به یک معناست، اینجا به یک معنای دیگری. در علوم ادبی وقتی گفته می شود اشتراک معنوی و در مقابل اشتراک لفظی، مقصودشون این است که لفظ واحدی برای معنای واحدی وضع شده باشد که این معنای واحد مصادیقی دارد، و در مقابل اشتراک لفظی این است که لفظ واحد برای چندین معنا به وضعهای جدا جدا قرار گرفته باشه. مثلا بگیم شیر برای مایه خوراکی، برای یک ابزاری خاص، برای یک حیوان درنده، خب یک لفظ است که به وضع متفاوت برای معانی متفاوت قرار داده شده. اما اگر به یک وضع برای یک معنا قرار داده شد، خب اون معنا هم مصادیق داشت، میگیم این وضع واحد است، معنای واحد است، لفظ واحد است، مصادیق هم متعدد. این چیزی که در ادبیات خوندید. در علوم عقلی و فلسفی وقتی میگوییم اشتراک معنوی، اولا مشخص باشه که اصلا ما به لفظ کاری نداریم، به وضع و قرار داده لغوی ربطی نداره. ما بحثمون بحث از حقایق است، در فلسفه در صدد شناخت حقایق هستیم، پس معنا نداره که ما بیایم یک مسئله فلسفی را مرتبط کنیم با وضع لغوی و قراردادهای عرفی. مقصود از اشتراک معنوی در فلسفه این است که معنا و مفهومی که ما به اشیاء مختلف اطلاق می‌کنیم اگر حاکی از جامع حقیقی واحد بین مصادیق باشد، مشترک معنوی به شمار می آید. اگر این معنا حاکی از جامع حقیقی واحد بین مصادیق نباشد، بهش میگی مشترک لفظی، یعنی صرفا اینها در مرتبه لفظ با هم اشتراک دارن، ولی این معنا از اون جامع واحد حقیقی در مصادیق حکایت نمی کنه. مثلا وجود، ما یه معنا و مفهومی از وجود میشناسیم، این معنا از مصادیقی حکایت میکند، وقتی که میگیم به اشیاء مختلف اینها موجودن، مقصودمون این است که تمام این اشیاء یک حیثیتی، یک جهتی در یک جنبه و حقیقتی همسنخ یک دیگرن، این که تارد و ترد کننده عدمن، تحقق دارن، در این اصل تحقق و واقعیت داشتن اینا مثل همن. حالا مثل که میگیم تعبیر مسامحی دیگه، ولی نه مثل به معنای منطقی و فلسفیش. به عبارت دقیق تر یک نحوه سنخیت و اشتراک بین این مصادیق که شما مفهوم و معنای واحد رو به همه اینا اطلاق میکنید. پس الان معنای وجود حکایت میکند از یک نحوه‌ای وحدت و سنخیت و اشتراک و مناسبت بین اشیاء خارجی. لذا اگر مثلا شما انسان موجود، یک فرد موجود از انسان را با یک شیئی که از مقوله دیگر است، با یک کم موجود، با یک کیف موجود، با یک رنگ مثلا، با یک عدد، فرض کنیم همه وجود دارد، این دوتا را اگه با هم مقایسه کنیم، میبینیم مناسبت مثلا این زید موجود با این سفیدی بیش از این است که ما این زید موجود را با یک امر معدوم بخوایم مقایسه کنیم. شما میتوانید مثلا زید موجود را با یک امر فرضی معدوم مقایسه کنیم، یک انسان فرضی معدوم تخیل کنیم. اگر آمدید این زید خارجی موجود را با سفیدی خارجی موجود مقایسه کنین، میگیم اینها به هم نزدیکترن یا اینکه این زید با یک معدوم، با یک انسان فرضی معدوم نزدیکتره، چه قرابتی هست بینش؟ مسلماً عقل حکم میکند که زید موجود با این کیف سفیدی موجود اقربشون، هر دو وجود دارن، اما امر فرضی معدوم مثلا چیزی نیست، ناچیزه. خب این موجود با معدوم چجوری بخواهیم مقایسه کنیم؟ چه معنا میده که مقایسهش کنیم؟ این حاکی از این است که پس بین این زید موجود خارجی از جهت موجودیتش با این سفیدی و سیاهی موجود از جهت موجودیتش یک نحوه قرابت و سنخیت و مناسبتی هست که بین زید موجود با انسان معدوم فرضی چون این مناسبتی نیست. پس مقصود از اشتراک معنوی در فلسفه یعنی شما معنا و مفهوم واحدی داشته باشید که این معنا و مفهوم واحد حکایت می کند از جهت وحدت و سنخیت و اشتراک، یا به عبارتی از جامع واحد بین مصادیقش. اگر ما به این زید موجود اطلاق وجود کردیم، به کیف و کم و ملک و سنگ و حجر و به هر شیئی که تحقق داره به اینا اطلاق موجود کردیم، این رو میفهمیم که همه اینها از جهت وجود یک نحوه‌ای سنخیت و مناسبت دارن، ولذا ترد کننده عدمن. اگر این معنا و مفهومی که ما میشناسیم چنین جامعیتی و وحدت و سنخیتی را حکایت نکند، بهش میگیم مشترک لفظی در فلسفه است. مثلا نفس، نفس رو اگه بخوایم تعریف کنیم میگیم نفس اون صورت نوعیه ایست که آثار مختلف دارد، بسته به شرایط مختلف آثارش تغییر میکنه. بعضی از صور نوعیه آثارشون یک نواخته، مثلا آتش، سنگ، چوب، آهن، اینا اثر یک نواختی دارن دیگه. اینطور نیست که آتش در یک جایی مثلا بسوزاند، در یک جایی نسوزاند، به یک مظلوم برسه بگه نمیسوزانمش، به یک ظالم برسه بگه میسوزانمش. اون بر اساس اون مقدار ماده‌ای که وجود داره این اثر رو سر میزن. اما حیوان یا انسان یا گیاه بر اساس شرایط مختلف کارهای مختلف میکنن. اگر حواس خنک باشد، آبسال باشد، او گیاه یه جور عمل میکند. اگر خوشسالی باشه یه جوری عکس‌العمل نشون میده. در حیوان و انسان هم که خیلی واضحه که عکس‌العمل اونها به محرک‌های محیطی متفاوته. به چنین صورت نوعیه‌ای که در شرایط مختلف آثار مختلف ازش سر میزند میگیم نفس. هم شامل انسان میشه، هم شامل حیوان، هم شامل نبات میشود. به لحاظ مفهومی و معناییه که، اما وقتی به مصادیق نگاه میکنید مقصود ما این نیست که یک سنخیتی جامع حقیقی واحدی بین مثلا مرتبه گیاه و مرتبه حیوان یا انسان وجود داره. لذا بهش میگیم این مشترک لفظی است. نه اینکه چند تا معنا باشه، معنا یکیه بازم، اما این معنا حاکی از جامع واحد حقیقی در مصادیق نیست. این مقصود از اشتراک معنوی در فلسفه. اینجا ادعای ما این است که وجود مشترک معنوی است، یعنی مفهومی که ما از وجود میشناسیم، این معنایی که میشناسیم حکایت میکند از یه جهت وحدت و سنخیت بین مراتب و اشیاء موجوده. و این مسئله از این جهت اهمیت خاصی در حکمت متعالیه داره که ما در بحث‌های آینده به تشکیک وجود که برسیم مبنای اثبات تشکیک وجود اشتراک معنوی وجوده. یعنی میگیم این مفهوم و معنای واحد است، حکایت میکند از جهت وحدت و سنخیت بین مصادیق. از این طریق تشکیک وجود رو اثبات خواهیم کرد. چند تا دلیل ایشون اینجا برای اثبات اشتراک معنوی وجود اقامه کرد. اول از راه صلاحیت مقسم قرار گرفتن. شما می توانید وجود را مقسم قرار بدید برای تقسیمات مختلف، بگید موجود یا وجود تقسیم می شود به وجود واجبی و وجود امکانی. وجود امکانی تقسیم می شود به وجود جوهری و عرضی. تقسیم یعنی چی؟ تقسیم یعنی این که اون مقسم به یک معنا در همه اقسام باشد و هر قسمی در اون مقسمش مشترک است با اقسام دیگر، اما یه قیدی داره اختصاص به خودش پیدا کرده. پس تقسیم یعنی انضمام قیود مختلف به یک معنای واحد. آیا این تقسیم ما که تقسیم میکنیم موجود را به واجب و ممکن، ممکن را به جوهر و عرض، تقسیم صحیحیه یا تقسیم غلطیه؟ خب واضح از تقسیم درسته، واقعا موجودات یا واجبن یا ممکنن، ممکنات یا جوهرن یا عرضن. اگر این تقسیم صحیح هست یعنی در تمام این اقسام اون وجودی که تقسیم شده باید به یک معنا باشه. پس صحت این تقسیم کاشف از وحدت معنای وجود در همه این اقسام است. ما هم همین رو میخوام بگیم که معنای وجود هر نحوه در هر مرتبه‌ای که باشه معنای وجود یکیه. پس اشتراک معنوی تقسیم تثبیت شد. دلیل دوم این است که اون چرا که ما نقیض وجود می شمریم معنای واحده نه متعدد. نقیض وجود عدم است. عدم چه معنایی داره؟ عدم معنای واحدیه، نیستی، نابودی محض. این که دیگه تفاوتی نمی کنه بگیم یه نابودی با یک نابودی فرق کنه مثلا. پس نیستی یک معناست و نقیض هستی هست. اگر وجود به دو معنا باشد لااقل، یا به چند معنا باشد، مثلا در واجب به یک معنا باشد، در ممکن به یک معنای دیگری باشد، بعد سوال میکنیم که این عدمی که معنای واحد است نقیض کدومی که از این وجود هاست؟ چون النقیضان لا یجتمعان لا یرتفعان، پس نقیض همیشه یکیه، دو تا نقیض دیگه نداریم برای شیء واحد. اگر شما دو معنا از وجود داشتید، اون وقت سوال میکنیم مثلا وجود واجب، وجود ممکن، فرض کنیم به دو معنا. خب الان عدم نقیض وجود واجب است یا نقیض وجود ممکن است؟ نقیض هر کدوم که باشد طبعا نقیض واحده، در اون جانب دیگر ارتفاع نقیض پیش میاد. مثلا اگر عدم نقیض واجب الوجود باشه، خب ممکن الوجود نه معنای وجود واجب بر او صادق است نه معنای عدم بر او صادق است، پس میشه ارتفاع نقیض. بنابراین وحدت معنای عدم کاشف از این است که نقیضش هم که واحده و نقیضش هم وجوده، پس باید امر واحد و معنای واحدی باشد، و الا اگر متعدد شد اون عدم نقیض هر کدوم از اون وجودها باشد، در اون جانب دیگر ارتفاع نقیضین پیش میاد. دلیل سوم برای اثبات اشتراک معنوی وجود این است که ما گاهی در مقام شناخت اشیا وقتی برمیاییم خصوصیاتشون را میخواییم بشناسیم، حکم به تحقق یک چیزی میکنیم، بعد در مورد خصوصیاتش ممکنه اول یه نظر داشته باشیم بعدا نظرمون عوض بشود. مثلا فرض کنید ما شنیدیم که ملائکه‌ای هستن، میخواییم بشناسیم که این ملائکه چی هن؟ چه حقیقتی دارن؟ ذاتشون چیه؟ ممکنه در وهله اول کسی تصور بکند، اعتقادش این باشد که مثلا ملائکه اجسام نورانی بالداری هستن، مثل پرنده نورانی مثلا، یا مثل یک انسانی، حالا به هر شکلی. معمولا عوام ملائکه را به شکل دختران زیبای مثلا نورانی بالدار تخیل میکنه. بعد حالا عقلش بیشتر شد، مقداری درس خواند کم، به تمدن نزدیک شد، میفهمد که این تخیلات و توهمات دیگه مال قصه هاست. به این مطلب میرسه که اصلا ملائکه از سنخ اجسام نیستن، سنخ دیگریست، مثلا مجرده، شکل و مقدار نداره. خب الان اون تصوری که اول از ملک داشت با این تصوری که بعدن پیدا شد کاملا متفاوته، ولی آیا فهمی که از وجود ملک داره هم تفاوت کرد؟ این اولا معتقد بود ملک وجود داره، بعدم معتقد است بازم وجود داره. فهمش از وجود تغییر نکرده، فهمش از خصوصیت تغییر کرده. این کاشف از این است که پس وجود به معنای این خصوصیت ها به معنای ماهیت اونها نیست. چون مد نظر داشته باشید اون کسی که قائل به اشتراک معنوی وجود است، اشتراک لفظی، اون کسی قائل به شرک لفظیه، اون میگه در هر ماهیتی مثلا یا لااقل در ممکنات، این معنا مختلف است. همین که فهم ما از خصوصیت تغییر میکند ولی فهم ما از وجود تغییری نمیکند، کاشف اینه که پس این وجود به معنای اون خصوصیت نیست بلکه متفاوته، چون چیزی که تغییر کرد با چیزی که تغییر نکرد نمیشه یکی باشد. اگر این وجود به معنای مشترک نباشه، در هر موضعی به معنای خاصی باشه، خب اون اول که شما اعتقاد داشتیم مثلا این ملک جسم نورانیه، بعدن اعتقادت عوض شد که این موجود مجرده، ولی فهمت از وجود عوض نشد. خب پس یعنی در هر دو مرحله این وجود به یک معنا بود. یا در مورد خداوند، فرض کنید کسی مبدأ عالم را مثلا ماده بپندارد، بعد اعتقادش عوض بشه این مبدأ موجود را واجب الوجود بپندارد، در هر دو مرحله فهمش از اون خصوصیت تغییر کرده، ولی از این که بالاخره میگه یه مبدأی هست، این مبدأ وجود داره، فهمش عوض نشده. یا اول مثلا معتقد باشه که این مبدأ خودش ممکن است، بعدن اعتقاد پیدا کند که این مبدأ نه، این فاعل عالم، صانع و خالق عالم خودش واجب الوجوده. در هر دو حال فهمش از معنای وجود عوض نشد، ولی فهمش از خصوصیت مبدأ عوض شد. در یک جا اعتقاد داشت که مثلا این مبدأ ممکن است، در یک جا اعتقاد داشت که این مبدأ ضروری الوجوده، در یک جا اعتقاد داشت مثلا این مبدأ از سنخ ماده است، یک جا اعتقاد داشت نه از سنخ مثلا مجرداته. الان خصوصیت ها تغییر میکنن، ولی فهمی که از معنای وجود عوض نمیشه. این حاکی از چیه؟ حاکی از این است که پس معنای وجود در همه این مراتب مشترک، یک معنا داره، اگرچه خصوصیت ها تغییر میکنن ولی معنای وجود مشترک است. در اشتراک معنای ما همین میخوام بگیم که این معنا در هر مصداقی با هر خصوصیتی که باشد معنای وجود تغییری نمیکنه و معنای واحدی است. این قسمت رو بخونیم حالا بعد ادامه شو بگیم. قررن فی اشتراک الوجود. هذه المسئله ایزن من امهات المسائل الحکمیه. یکی از مسائل اساسی است مسئله اشتراک معنوی. و منها یستنبت حقیقت و مذهب الفهلویین الذی سیجیء ذکره. حکمای پهلوی حکمای ایران باستان بودند که اونها قائل بودند که حقیقت عالم، حالا یا همش یا قسمش، نور است که دارای درجات و مراتب هم هست. برای همین بهش میگن تشکیک، یعنی درجه درجه است. مثلا نور واجب، نور ملائکه، تا حالا مراتب پایین تر نور، که بر همون اساس هم ملا صدرا آمد تشکیک در وجود را پایه‌گذاری کرد. یعنی این سخن رو از اونها گرفت، به جایی که حالا اونها میگفتن نور، این میگه وجود. اون مذهب حکمای پهلوی که حالا بعد خواهیم گفت از این مسئله، از این اشتراک معنوی استنباط میشود. فانه، حالا اجمالا بیانش اینه این مسئله که چطور ارتباط داره اشتراک معنوی با تشکیک وجود. بیان اجمالیش اینه: فانه اذا کان مفهوم الوجود مشترکاً فیه لجمیع الاشیاء. اگر مفهوم وجود بین همه اشیاء مشترک باشه، از اون طرف هم میدانیم و معلوم ان مفهوما واحدا لا ينتزع من حقایق متباینه به ماهی متباینه. شما معنای واحد را از امور متباین محض از جهت تباینشون نمیتونی انتزاع کنی. اگر دو چیز هیچ اشتراکی ندارن چرا از منش انتزاع مفهوم واحد باشن؟ خب اگر این دو مقدمه رو پذیرفتیم، لم یکن الوجودات و حقایق متباینه، پس موجودات حقایقی که به تمام ذات با یک دیگر مباین باشن نیستن، بل مراتب و حقیقت مقولت به تشکیک، بلکه درجات محمول به تشکیک است. این حالا بیان اجمالی از تشکیک، بعداً تفصیلش خواهد آمد. و اما دلائل اشتراک معنوی. الاول ما اشیر الیه به قولنا یعط اشتراکه هو صلوح المقسمی، اعطا میکند اشتراک وجود را به لحاظ معنوی صلوح و صلاحیت مقسم قرار گرفتن. به ان یقسم الوجود الی وجود الواجب وجود الممکن، تقسیم بکنی وجود را به واجب و ممکن و وجود ممکن را تقسیم کنی به جوهر و عرض و هاکذا در سایر اقسام. و المقسم لابد ان یکون مشترکن بین الاقسام، چون اصلا تقسیم یعنی انضمام قیود به معنای واحد. و ثانی ما اشیر الیه به قولنا کذالک، یعنی کذالک یعطی اشتراکه، او همچنین اثبات میکند اشتراک وجود را، اشتراک معنوی وجود را. اتحاد و معنی الادم، این که معنای عدم به هر چیزی اطلاق کنی معنای واحد است، در عدم تمایزی نیست. معنا نداره بگیم عدمی با عدمی فرق میکند، به محضی که بگی عدم با عدم فرق میکنه یعنی داری بهش ثبوت میدی. از لا تمایز فی العدم و الوجود و نقیز و نقیز الواحد واحد. خب عدم نقیز وجوده، اگر عدم واحد است یعنی نقیزش هم واحد است، و الا اگر عدم که نقیز وجوده و در مقابلش دوتا وجود باشد میگیم نقیز کدوم یکیه، نقیز هر کدوم که بود در او جانب دیگری میشه ارتفاع نقیزه. و ثالث انه لیس اعتقاده ای اعتقاد الوجود ارتفع از تعینو، اعتقاد ما به وجود یک شی مرتفع نمیشود و برطرف نمیشود آنگاه که تعین یعنی همون خصوصیت اون تغییر کنه از بیرون. مطلب دقت بکنید اینجا این مقدار، خب به خاطر اینکه وزن و قافیه رو درست کنه جای این اجزا رو تغییر داد. دلیل این بود گفتیم اگر ما به خصوصیت و تعین یک شیء علم پیدا کردیم بعد این خصوصیت و تعین تغییر کرد، گفتیم مثلا مبدأ عالم ماده است، بعد گفتیم نه مبدأ عالم واجب است، یا مبدأ عالم ممکن است، بعد تغییر کرد که نه مبدأ عالم از سنخ مجردات و واجب است. در هر تغییری از این خصوصیات و تعینات اصل فهم ما از معنای وجود که بالاخره قبول داریم که مبدأ وجوده موجوده تغییر نمیکنه. این نشان میده که پس این امر مشترکی است، اگرچه خصوصیت ها و تعینات تغییر میکنن. چون این نیست که اعتقاد وجود و فهم ما از وجود برطرف بشود و مرتفع بشود، که ازا یعنی در هنگامی که التعینو، تعین یعنی همون خصوصیت، مثلا تعین جوهری، خصوصیت جوهری، خصوصیت عرضی. میگه این تعین مثل لفظ خصوصیت است در قول صاحب حکمت العین که یکی از کتابهایی که از متکلمین نوشته، او به جای تعین گفته خصوصیت، میگه من مقصودم همین است، همین خصوصیت منظورمه. حالا صاحب حکمت العین کاتبی قزوینیه، او جملش اینه و الا، یعنی اگه وجود مشترک معنوی نباشد، لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیه، فهم ما از وجود زائل باید بشود با تغییر و زوال اون خصوصیت و تعین. این جمله معترضه. چون این نیست که اعتقاد وجود مرتفع بشود در اون حین و هنگامی که تعیناتش یعنی خصوصیاتش مثل خصوصیت جوهری عرض بودن، اعتقاد به این تعین امتناع پیدا کنه یعنی تغییر کنه. خلاصه با تغییر خصوصیت فهم ما از وجود تغییر نمی کند. تغییره انا اذا اقمنا الدلیل الا ان العالم لابد له من مؤثر موجود. ما میگیم آقا عالم یه مؤثری، یک عاملی، یک فاعلی میخواد، پس باید وجود داشته باشه. اگر این دلیل اقامه شد و ما اعتقاد به وجود مؤثر و فاعل داشتیم، اعتقدنا و ایقنا به وجود المؤثر، میگیم مؤثری هست. ثم لو حصل لنا التردد فی انه واجب او جوهر او عرض. حالا این مبدأ چیه؟ مبدأ موجود، این مؤثر موجود جوهر است، عرض است، مادی است، مجرد است، واجب است، ممکن است. هر کدوم از این خصوصیات رو بگیریم و سپس تغییر بکند، فهم ما از معنای وجود تغییری نمی کند. لم یقده ذلک تردد فی اعتقاد المذکور، ضرر نمی زند این تردد ما و تردید ما در اون خصوصیت ها در اصل اعتقادمون که این وجود دارد. فاذا اعتقدنا انه واجبون ثم بدل ذلک الاعتقاد به اعتقاد انه ممکنون، اگر اول اعتقاد داشتیم که این مبدأ واجبه، بعد تغییر کرد، تبدیل پیدا کرد این اعتقاد به این که نه، گفتیم خودش از ممکناته، مثلا ارتفع الاعتقاد به انه واجب ولا یرتفع الاعتقاد به انه موجود، فهم ما از خصوصیت واجبی تغییر کرد اما فهم ما از خصوصیت وجودی تغییر نکرد، میگیم بازم وجود داره. فلولا اشتراکهو، اگر بین این دوتا خصوصیت این امر وجود مشترک نبود، این معنا مشترک نبود، لرتفع الاعتقاد به کونهی موجودن به ارتفاع اعتقاد انه واجبون. خب اگر مشترک نبود، باید وقتی که فهم ما از معنای واجب تغییر کرد، گفتیم نه دیگه واجب نیست، ممکن است، باید معنای وجود هم جور دیگری میفهمیدیم. و تالی باطل فالمقدم و مثله. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم اصلش یک مطلب است، حالا چند تا اصطلاح هم داره که باید بگیم و بر این اساسه که هم بنابر ضرورت عقل و هم بنابر ضرورت ادیان و شرع، مخلوقات آیات و نشانه های کمال خالقشون، همواره هر فعلی نشان دهنده خصوصیات و کمال اون فاعلش است. حالا در عالم هم همه موجودات عالم آیات الهی هم نشانه های وجود و کمال خداوند هست. حالا سوال میکنیم این آیه بودن که میخواد کمال و قدرت و حکمت الهی را نشان بدهد چگونه قابل فرض است اگر هیچ مناسبتی و سنخیتی و اشتراکی وجود نداشته باشه؟ آیه یعنی چی اصلا؟ آیه نشانه یک چیزی است، پس باید یه چیزی در این آیه باشد که نشانه یه چیز صاحبشه، و الا آیه بودن به معنا نمیده. عدم مثلا میشود آیه وجود باشه؟ معنا میده یک نقیض، آیه نقیض خودش باشه، این که معنا نمیده. پس اگر موجودات در هر مرتبه‌ای که باشن آیه و نشانه فاعل و صانع هستن، معناش این است که او به حسب نحوه تحققش و نحوه واقعیتش یک نحوهی سنخیت و مناسبت و اشتراک دارد که این معنای آیه بودن صدق بکند. و الا اگر این اشتراک این اشتراک معنوی نباشد، وجود ممکن چرا باید آیه وجود خداوند باشه؟ پس چه اساسی از ممکن، از وجود ممکن میگیم پس وجود خدا، وقتی هیچ ارتباطی وجود ندارد، هیچ سنخیتی نیست، هیچ اشتراکی وجود نداره، پس وجود نباید آیه وجود خداوند باشه، علم ممکن نباید آیه علم خدا باشه، قدرتش همینطور، هر کمالی بهش نسبت بدی اینجا ربطی به خدا نداره دیگه، چون آیه نیست اصلا. پس اگر ما پذیرفتیم که عالم به هر نحوه و در هر مرتبه آیه کمالات الهی است، معناش اینه که پس بین وجود، علم، قدرت و هر چی که شما به عالم نسبت دادی، یه نوع سنخیتی، اشتراکی در مرحله معنا و مفهوم با علم و قدرت الهی هست که آیه بودن صدق بکنن. این اصل مطلب. چند تا اصطلاح رو اینجا گفته است. وقتی که ما از موجودات و از مخلوقات سخن میگوییم، بعضی از این موجودات اموری هستند که در حیطه نفس خود ماست، درون نفس است. به اینها میگیم آیات انفسی. هر انسانی، هر نفس انسانی خودش یه آیه انفسی است، حالات و امور درونی خودش هم همینطور. و اما نسبت به اون چی که بیرون از وجود انسان است، اون امور بیرونی میشن آیات آفاقی. پس یه اصطلاح که بر مدار انسانه که این آیات، آیات انفسی یا آفاقی و خارج از وجود انسان باشه، که حالا خودش این مراتبی دارد. آیات انفسی هم از قبیل آیات علیی نیست، هم از قبیل سجینی. ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کتاب الفجار لفی سجین. اینا مراتب آیات هست، ولی حالا هر کس بس مرتبه خودش. به کل این عالم اعم از آیات آفاقی و انفسی میگیم در واقع کتاب خداوند است، کتاب آفاقی و انفسی است. همه مراتب آفرینش در حقیقت کتاب الهی است که به قلم قدرتش اظهار کرده است با مراتب مختلفش. در مقابل این کتاب تکوین، کتاب تدوینی است، یعنی اون چی که در قالب وحی بر انبیاء علیهم السلام نازل شده، خصوصا کاملترین نحوه وحی که قرآن کریم است. این کتاب تدوینی که این وحی کامله، با اون کتاب تکوینی کاملا انطباق دارد. از باب تشبیه مثل یه مطلبی در منطق خواندید که میگفتن هر شیئی یه وجود ذهنی دارد، وجود عینی دارد، وجود کتبی و وجود لفظی داره. مثلا شما میگید آب، ما به وجود لفظی گفتیم آب، حالا اگر نوشتیم میشد وجود کتبی، اگر در ذهنمون تخیلش کردیم میشد وجود ذهنیش. اون موجود خارجی خواستم که وجود عینی و خارجی آبه. کذالک مثل این که بالاخره وجود ذهنی و لفظی و کتبی و عینی، عالم هم که کتاب تدوینی خداوند دست با مراتب خودش، یک وجود کتبی یا لفظی دارد در قالب وحی، همچنانی که همین وحی در نفس پیامبرم هست، از اون جهتی که در ذهن پیامبره مثل وجود ذهنی میمونه. همونطور که وجود کتبی و لفظی در انطباق با وجود ذهنی و عینی است، این وحی مدون هم در انطباق با نظام تکوینه. یعنی به عبارت دیگر وحی الهی که در قالب الفاظ برای ما در نازل ترین مرتبه ظاهر شده است، در حقیقت تبیین همون کتاب تکوین است، او رو داره شرح میکند، منتها به شرطی خواننده بفهمد، قاری باشد، نه اینکه فقط الفاظ رو تکرار کند بدون توجه به باطنش. این موقعی معاویه لعنت الله علیه به امام حسن عرض کرد از باب تمسخر که شما میگید لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یعنی همه چی توی قرآن هست. حضرت فرمود بله همه چی هست، و دست به ریشش گرفت، گویی ریش من و تو هم تو قرآن هست یا نه؟ اینو خواست مسخره کنه. حضرت فرمود بله هست. خب این تعجب یاد گفت کجا ریش من تو قرآنه؟ حضرت فرمود اونجا که فرموده است البلد و طیب یخرج و نباته و به اذن ربه و لذی خبوس لا یخرج و الا نکدا. بلد طیبه، تو هم که خبیثی. اگه خواننده احاطه به این مراتب داشت، وقت بله این گونه مبارک امام مثل بلد طیبی است که نباتش به اذن ربش خارج می شود، او هم بلد خبیثی است که گند و خاردش در میاد. خب اگر کسی این احاطه رو داشت، وقت می یابد که حقیقتاً اون چی که در وحی الهی در قالب این الفاظ بر ما رسیده است حقیقتا حکایت از این مراتب وجود و کتاب تکوینی الهی می کنند. حالا کتاب هم خودش باز درجاتی داره، ام الکتاب، کتاب مبین، کتاب محو و اثبات، که حالا اونا رو در جای خودش دیگه باید تفصیلش رو خوان. الرابع ان کلا من الموجودات الافاقیه والانفسیه آیت الجلیل جل جلاله و علامته. هر یک از این موجودات آفاقی و انفسی آیه حق تعالی است. کما قال فی کتابه المجید سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. علامت و آیه چه نسبتی با خود شی دارد؟ علامت و شی لا تباینه من جمیع الوجوه. اگر مباین مطلق باشند که آیه معنا نمیدهد، علامت معنا نمیدهد، بل یکون و کلفی امن الشی. البته اینجا یه نکته ای هست، حالا بعدن باز در بحث سنخیت بحث بعدیمونه بیشتر توضیح خواهم داد. چون حسگرایی و جهت تشبیه بر قالب انسان‌ها غلبه داره، اکثرا اینطوری هستن، لذا در متون دینی جانب تنزیه بیشتر تأکید میشه. چون وقتی از اشتراک بین واجب و ممکن سخن گفته میشود، اون چیزی که ذهن عامی ازش برداشت میکنه از این اشتراک و سنخیت، مثل اشتراکی است که مثلا بین ممکنات خیال میکنه، مثلا سنخیت خالق و مخلوق، یعنی که پس یه او هم مثل ما یه حالای مقدار قوی تر دیگه، مثل اشتراک ماهوی و امثال اینها توهم میکنن. برای همین در متون دینی ضمن این که اون سنخیت رو تبیین میکند، در این حال جانب تنزیه بیشتر غلبه داره به خاطر رعایت حال مخاطب عامی، که باز اگه یه مطلب حقی میخواد بفهمد از او بر نیفته به ورطه تشبیه و تجسیم قرار بگیره. بل یکون و کلفی امن الشی، علامت شی مثل فی و سایه است نسبت به اصلش. و هل یکون و ظلمت و آیت نور و ظل و آیت الحرور. آیا ظلمت علامت نور می شود یا خنکی آیه باد سوزان می شود؟ فلولم یکون الوجود و بین الموجودات مشترکن بین الموجودات لما کاند آیاته تعالی. اگر وجود مشترک معنوی بین موجودات نباشد، آیات الهی نیست، اونها آیات الهی نیستن. والحال ان الموجودات به ما هی موجودات آیاتون له تعالی. موجودات آیات الهی هن، مستورتون فی کتابه تکوینی الافاقی و کتابه تکوینی الانفسی. کتاب تکوینی و آفاقی مثل ام الکتاب، کتاب محو و اثبات، کتاب مبین، همین لوح محفوظ که حالا یه عده‌ای از این عوام خیال میکنن لوح محفوظ یعنی یک تابلوی بزرگی که مثلا احکام و حقایق توش نوشته شده، ثبت و ضبط شده، مثلا این تصور اینا اینه دیگه. ممکنه در یه جای دیگه عالم باشن، ولی به معارف که میرسن یه عده زیادی عوام هن. کتاب تکوینی آفاقی و کتاب تکوینی انفسی که همین نفوس انسانی و هر موجود دیگری که مثل انسان قابل تکلیف باشد، قابل فهم باشد، که اونها هم کتاب فجار و کتاب ابرار هستی، علیین و سجین با مراتب خودش. کما ذکر فی مواضع من کتابه تدوینی الموافق لهما موافقت الوجود الکتبی و لفظی للوجود ذهنی و عینی. موجودات آیات الهی هستند که در کتاب تکوینی آفاقی انفسی نگاشته شده است به قلم قدرت، همچنانی که خودش در چند موضع از کتاب تدوینیش ذکر کرده این مطلب را، که این کتاب تدوینی ویژگیش اینه، الموافق لهما، کتاب تدوینی یعنی قرآن موافقت دارد با اون کتاب آفاقی و انفسی، مثل موافقت وجود کتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی. حالا اون رو در جای خودش در مباحث عرفان در اصلی باید تقریر کرد که نحوه انطباق وحی الهی با حقایق نفسانی که اشاره به کتاب انفسی است و با حقایق آفاقی چگونه است. همه این آیاتی که در مورد امم و انبیا و اشقیا در قرآن هست، یا اونه که در مورد ملائکه است، در مورد ابلیس است، همه از جهتی داره به درجات کتاب انفسی اشاره می کند و نحوه سلوک انسان و مواقف و مراتبی که به حسب سیرش براش پیش میاد. ولی در قالب اون تعابیر که امم گذشته هم همین مراتب رو طی کردن به این مواقف و منازل، یا در انبیا همینطور، در اشقیا هم همینطور، و همچنین نسبت به کتاب تکوینی آفاقیش هم همینطور. خب یه وقت گذشت، والحمدلله رب العالمین.